أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيد به في بعض الأخبار، وإن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رد تبع على نفس العمل ولا موجب لتقييدها به لعدم المنافات بينهما. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بحثمون در اخبار من بلغ بود. گفتیم که شیخ انصاری معتقد است که اخبار من بلغ بر احتیاط دلالت می کنند، نه بر استحباب نفس عمل. دو شاهد اقامه فرموده بودند. شاهد اولشون تفریع عمل بر بلوغ به وسیله فاء عطف بود، اونجا که امام صادق علیه السلام فرموده بود من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، عمل به وسیله فاء بر بلوغ ثواب فرع قرار داده شده، عطف شده. پس معلوم میشه عملی که بر وجه بلوغ به بلوغ ثواب باشه مورد نظره، که مرحوم آخوند این شاهد اول مرحوم شیخ رو رد کردند. تکرار نمی کنم. شاهد دوم شیخ رحمت الله تعالی علیه اینه که هرچند صحیحه هشام ابن سالم مطلقه، چون در این صحیحه ملاحظه فرمودید امام علیه السلام فرمودند فعمله، عمل رو مطلق آوردند، اما در بعضی از این اخبار من بلغ قیدی اومده، مثلا فرموده فعمله طلبا لقول النبی، یا فرموده فعمله التماس ذلک الثواب و نظایر این قیود. این قیودی که با احتیاطی بودن اون عمل سازگارند. خب وقتی در روایات دیگر برای عمل قیدی اومده که ظهور در احتیاط داره، ما به وسیله این مقیدات اطلاق صحیحه رو هم تقیید میزنیم. بگیم ولو در صحیحه هشام ابن سالم فعمله مطلق اومده، نفرموده عمله به قید مثلا طلب قول پیامبر یا التماس ثواب و اینها، اما این اطلاق صحیحه رو تقیید میزنیم و میگیم مراد از اون هم اتیان عمل به عنوان احتیاطه. پس اینم شاهد دوم بر اینکه اخبار من بلغ بر احتیاط دلالت می کنند. مرحوم آخوند می فرمایند که چنین شاهدی رو قبول نداریم، برای اینکه حمل مطلق بر مقید در صورتی انجام می گیرد که منافات با هم داشته باشند. مثل اعتق رقبتن مثبته، از اون طرف بگه لا تعتق رقبتن کافرتن به نفع نهیه، و الا در غیر متنافیین مثل من اعتق رقبتن فله کذا، جای دیگه بفرماید که من اعتق رقبتن مؤمنتن فله کذا، این دو جاها هر دو ظاهر حفظ میشه، میشه به هر دو عمل کرد، جای حمل و تقیید نیست. با این بیان روشن است که بین صحیحه که مطلقه و روایاتی که دارای قید هستند تنافی وجود نداره، چون صحیحه میگه اتیان اون عمل به هر عنوانی که باشه، مطلق اتیان اون عمل به هر عنوانی که باشه ثواب داره. از اون طرف روایات مقیده میگن انجام عمل به عنوان احتیاط ثواب داره. منافاتی بین این دو ظاهر نیست و چون منافاتی با هم ندارند، آخوند فهمان که پس صحیحه رو به همون اطلاق خودش حفظ میکنیم و استحباب نفسی بودن اون عمل رو استفاده میکنیم، لازم نیست اون رو حمله بر احتیاط بکنیم. بنابراین شاهد دوم مرحوم شیخ رو هم نمیپذیریم. ببینید، و اتیان العمل بدائی طلب القول، طلب قول النبیه، انجام دادن عمل به انگیزه طلب قول پیامبر مکرم اسلام، کما قید بهی، همچنان که مقید شده این اتیان بهی به این دائی، دائی طلب قول، فی بعض الاخبار، اگر به این صورت باشه با این قید در نظر بگیریم، و این کان این اتیان عمل انقیادن، احتیاط و انقیاد حساب میشه، الا ان الثواب فی الصحیحه، اما ثواب در صحیحه هشام ابن سالم، انما رتب على نفس العمل، بر خود عمل مترتب شده مطلق. نه مقید به طلب قول نبی یا مقید به التماس اون ثواب و اینها، نه مطلق. خب اب نداره، اون روایات مقیدن، این مطلق دیگه، تقیید بزنیم. آخوند فهمه نه، ولا موجب لتقییدها، دلیلی نداریم برای تقیید این صحیحه هشام بیهی، یعنی با اون بعض اخبار که مقیدند، دلیلی بر تقیید نداریم. لعدم المنافات بینهما، چون منافاتی نیست بین اون صحیحه و بعض اخبار تا نیاز به تقیید باشه، جای تقیید باشه. پس این تا اینجا شاهد دوم مرحوم شیخ رو قبول نکردیم. از اینجا از بلو اتابهی کذالک، مرحوم آخوند پس از اینکه به این نتیجه رسیدن که اگر عملی را که خبر ضعیفی بر ثواب داشتن اون قائم شده انجام بدیم، به نفس عمل ثواب داده میشه، اون عمل خودش میشه مستحب نفسی، حالا فراتر از اون رو میخوان ادعا کنند، ترقی میکنن با بل. آخوند فهمان که حتی اگر چنین عملی رو به عنوان احتیاط، یعنی به قصد رجاء ثواب مثلا انجام بده، بازم ثوابش بر نفس عمله. از کجا میگید حتی اگر به قصد رجاء ثواب و به عنوان احتیاط هم انجام داده بشه ثواب مال خود عمله؟ فهمت چه زنده باد اطلاق صحیحه هشام ابن سالم. در این صحیحه میبینیم فعملهو رو مقید به عنوان احتیاط یا عنوان دیگری نفرمود. در ادامهش هم تازه فرمود که کان له اجر ذلک، یعنی ذلک العمل، یعنی ثوابی که داده میشه ثواب بر خود عمله، نه ثواب عمل به عنوان احتیاط. با این بیان روشن میشه که اخبار من بلغ همانند تعبیراتی خواهد بود که بر ترتب ثواب بر نفس عمل دلالت میکنند. مثلا فرض کنید روایتی وارد شده باشه که من زار الحسین لیلت الجمعه فلهو کذا، من صرح لحیته فلهو کذا، من تصدق آخر الشهر یا اول الشهر فلهو کذا. از این روایات مستحب نفسی بودن، مأمورون به امر استحبابی داشتن استفاده میشه. لذا میگیم به حکم اخبار من بلغ عملی که خبر ضعیفی بر ثواب داشتن اون قائم شده، اون عمل میشه مستحب نفسی، مثل مستحبات نفسی دیگه، فرض کنید مثل غسل جمعه، مثل نوافل یومیه. منتها دلیل مستحبات نفسیه دیگر، دلیل معتبری مثل حالا مثلا خبر واحد جامعه شرایط و جیته، ولی در ما نحن فیه دلیل بر استحباب خبر ضعیفی است که به پشتوانه اخبار من بلغ اعتبار پیدا کرده. توجه کنید عبارت رو، ترقیش آخوند رو ببینید. بل لو اتا بهی، بلکه اگر مکلف انجام بده اون عملی رو که بهی، یعنی بالعمل الذی قام علیه الخبر الضعیف، اون عملی رو که خبر ضعیفی بر ثواب داشتن اون قائم شده، کذالک یعنی به قصد استحباب نفسی اون عمل، یا نه اول تماسا للثواب الموعود، یا به قصد رسیدن به ثوابی که وعده داده شده، کما قید بهی فی بعضه الاخر، همچنان که مقید شده اون عمل بهی، یعنی به التماس ثواب، ثواب موعود، فی بعضه الاخر، در بعض دیگر از روایات، حتی اگر به انگیزه ها انجام بده که ظاهرش احتیاطه، لأوتی الاجر و الثواب و علا نفس العمل. هر آینه پاداش و ثواب بر خود عمل داده میشه، ثواب مال خود عمله، لا به ماه و احتیاطون و انقیادون، نه به عنوان این که اون به عنوان عمل احتیاطی و انقیادی، ثواب مال خود عمله، نه مال احتیاط و انقیاد. خب وقتی ثواب بر عملی که خبر ضعیف بر اون قائم شده داده میشه، این ترتیب ثواب یک شفو، این ترتیب ثواب ان کونهی به نفسهی مطلوبن و اطاعتن، که خود اون عمل مطلوب مولاست و انجام دادن اون اطاعت مولا به حساب میاد. فیکون و وزانهو، پس وزان و جایگاه خبر من بلغ، اون خبر ضعیفی که ثواب بر عملی در اون وارد شده، این خبر من بلغ وزانش، موقعیتش، وزان من صرح لحیته، مثل این است که مثلا در خبر وارد شده باشه که هر کسی که ریش مبارک و محاسن خودش رو شونه بزنه فلان قد ثواب داره، او من صلا او صام، مثلا هر کسی که در روز اول ماه رجب روزه بگیره فلان قد ثواب داره، یا کسی که فلان نماز رو در شبهای رجب بخونه فلان قد ثواب داره، او من صلا او صام فله کذا. اینجا ببینید ثواب بر خود عمل مترتب شده، ثواب بر خود عمل مترتب شده و میگید این عمل مستحب نفسیه. در اون جاییم که ثواب بر عملی که خبر ضعیفی بر او قائم شده مترتب شده باشه، اونم میشه مثل همین اخبار، استحباب نفس عمل استفاده میشه، ترتب اجر و ثواب بر خود اون عمل به عنوان اولی، نه به عنوان احتیاط که حالا رجاء بلوغ ثواب باشه. و به خاطر همینه که مشهور فقها بر استحباب بسیاری از افعالی که خبرهای ضعیف بر استحبابشون وارد شده فتوا میدن. ولعله، شاید شأن چنینه که لذالک افتى المشهور بالاستحباب، به خاطر اینکه مستفاده از اخبار من بلغ استحباب نفسی پیدا می کند، فقها هم فتوا به استحباب میدن. منتها در پایان مرحوم آخوند یه ففهم و تأملی داره. ممکنه بگیم وجه امر به فهم و تأمل در اینجا اینه که آقای آخوند، شما فقط به اطلاق صحیحه هشام ابن سالم اخذ کردید و عمل به روایات مقیده رو ترک نمودید، و حال اینکه اگر هم مقیدات رو مقدم نمی کنید حداقل به اونها هم عمل بکنید. بگید آقا هرگاه عمل رو به عنوان خودش اتیان کنیم ثواب بر خود عمله، کما اینکه صحیحه هشام ابن سالم میگه، و هرگاه به عنوان احتیاط عمل کنیم که در روایات دیگه اومده ثواب بر احتیاطه. اینم وجه امر به فهم و تأمل. اما بریم سراغ سومین تنبیه از تنبیهات شک در تکلیف. عزیزانم توجه بکنند، این تنبیه در مورد جریان براءت در شبهات موضوعیه است. ما در مباحثی که داشتیم گفتیم آقا در شبهات حکمیه فرقی نمی کنه وجوبیه باشه یا تحریمیه، در هر کدام منشأ شبهه فقدان نص باشه یا اجمال نص باشه یا تعارض نصین باشه، در همه اون موارد براءت جاری میکنیم. حالا میخواییم ببینیم آیا در شبهه موضوعیه هم براءت جاری میشه یا نه. در مورد جریان براءت در شبهات موضوعیه چه وجوبیه چه تحریمیه دیگه، حالا سه قول وجود داره. شیخ انصاری قائل به جریان براءت در شبهات موضوعیه شده، اونم مطلقا. مطلقا با توجه به تفصیلی که آخوند خواهند آورد معلوم خواهد شد، حالا تعلق حکم به موضوع به نحو انحلال باشه یا به نحو مجموعی باشه. پس شیخ میفهمد که مطلقا اینجا هم جای براءته. قول دوم یه توهمیه که میگن نه خیر، در شبهات موضوعی مطلقا براءت جاری نمیشه. مرحوم آخوند قائل به تفصیل شده، نظرشون اینه که چون فرض اینه که در حکم شبهه نداریم دیگه، حکم از سوی شارع بیان شده. لذا ایشون خواهند فهمید که تعلق حکم به موضوع به یکی از دو صورته. اگر به نحو انحلال باشه، یعنی اون متعلق رو به عنوان عام استغراقی یا همون بدلی در نظر بگیریم، براءت جاری میشه. در شبهه موضوعیش هم براءت جاری میشه. این موضوع رو نمیدونیم آیا این فرد از افراد موضوع هست یا نه. اما اگر تعلق حکم به موضوع به نحو مجموعی باشه، یعنی غیر انحلالی، مجموع من حیث المجموع یه موضوع باشه، اینجا در صورت شبهه موضوعیه، شک در فرد، براءت جاری نخواهد شد. عزیزان یه ذره توجه بکنند، مطلب ساده ایه، حالا ولو بالاخره عبارت آخونده ممکنه به نظرتون یه ذره پیچیده بیاد. اجازه بدید من اول برم سراغ توضیح توهم توهم اینه، گفتن آقا ادله براءت عقلیه و شرعیه، یعنی قبه اقاب بلا بیان یا رفعن امتی ما لا یعلمون الناس فی سعه، این ادله ای که حالا چه عقلیش و چه شرعیش در شبهه موضوعیه که حکم کلی معلومه و رفع شبهه به عهده عرفه نه به عهده شارع، اینو میگیم شبهه موضوعیه دیگه. خب این ادله براءت عقلیه و نقلیه یا عقلیه و شرعیه در شبهه موضوعیه ایمانند مائعی که مردد بین خمر و خله، از اون بر فرموده لا تشرب الخمر، نسبت به این فرد شبهه موضوعیه است، نمیدونم آیا خمر است تا بگم لا تشرب الخمر، یا خله است بگیم آقا لا تشرب الخمر، ربطی به این نداره. آیا اینجا بتونم بگم نسبت به این فرد براءت؟ متوهم، آخوند رو نمیگیم ها فعلا، متوهم میگه نخیر، اینجا براءت جاری نمیشه، برای اینکه وظیفه شارع اینه که کبریات و احکام کلی رو بیان کنه، مثل الخمر حرامون الخل حلالون، و فرض اینه که شارع به وظیفه خودش عمل کرده، مشکلی در بیان وظیفه خودش نداشته، حکم رو گفته، حکم کلی رو به مکلف رسونده. شک در صغراست در موضوع که آیا این مایع خارجی خمره تا بگیم لا تشرب الخمر شاملش میشه، یا خل تا بگیم یجوز شرب الخل مثلا الخل حلالون شاملش بشه. خب و روشنه که ازاله شبهات موضوعیه وظیفه شارع که نیست، بلکه به عهده خود عرفه. حالا اینجاست که اگر چنین مایعی نوشیده بشه و در واقع خمر باشه، جای جریان قبه اقاب بلا بیان که نیست. متوهم میگه از کجا میگید این قاعده عقلی جاری بشه، برای اینکه فرض اینه که شارع به وظیفه خودش عمل کرده، بیان کرده و حکم کلی رو رسونده. شبهه موضوعیه است که مکلف وظیفه داره اقدام بکنه و اون شک خودش رو از بین ببره، ازاله بکنه. خب بس جای قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان نیست. از اون طرف دلیل نقلی چی؟ متوهم میگه مثل حدیث رفع هم که برای اثبات ترخیص ظاهری است، رفعن امتی ما لا یعلمون، اینجا جاری نمیشه، چون حدیث چیزی را که وضعش به دست شارع باشد رفع میکنه، و میدونیم اونی که وضع رفعش به دست شارعه اون حکم کلیه نه چیز دیگه، حکم جزئی که در اختیار شارع نیست که بخواد برداره. پس دیدید نه ادله براءت عقلیه و نه شرعیه در شبهه موضوعی جاری نشد. خب بنابراین لازم احتیاط بشه و از اون فرد مشتبه در شبهه تحریمیه اجتناب بشه. به تعبیر دیگه اینجا جای اصالت الاحتیاطه، متوهم میگه ها، میگه اینجا جای اصالت الاحتیاطه نه جای براءت. وقت مرحوم شیخ که مطلقا در شبهات موضوعیه براءت جاری میکنه، ایشون در دفع این توهم فرمایشونه که مجرد بیان کبرای کلی برای حکم به اشتغال و لزوم احتیاط کافی نیست، بلکه باید احراز صغرا هم بشه تا بتونیم بگیم حجت تمامه، بیان کامله. پس اگر حجت بیان نبود بالاخره جای ادله عقلی و نقلی براءت نوبت به احتیاط نمیرسه. مرحوم آخوند برای رد توهمی که پیش اومده و همینطور رد نظریه شیخ که مطلقا قائل به براءت، قائل به جریان براءت در شبهات موضوعی شده، خودش وارد میدان میشه و برای اینکه قول به تفصیل خودش رو جا بندازه اینجوری میگه، میگه آقا گاهی خطاب کلی به نحو عام مجموعیه، مثلا در خطابی مثل لا تشرب الخمر باید همه شرب خمرهای واقعی ترک بشه و اگه یک بار هم ارتکاب صورت بگیره، اینجا همه خطاب مخالفت شده، میگن آقا شما با لا تشرب الخمر مخالفت کردید. یا بر اساس اون چی که ایشون در متن خواهند گفت، مثلا وقتی نهی کرده از صید در حال احرام، لا تصد حال الاحرام، صید نکن در حال احرام، یا نهی فرموده از خوردن و آشامیدن در ماه مبارک رمضان، رمضان لا تأکل ولا تشرب فی شهر رمضان، یا فرض کنید در عمل در مکان معینی از عملی نهی کرده، در مکه مثلا در اون سرزمین شکار رو حرام کرده، این جو جاها ترک چنین عملی در تمام اون زمان یا در همه نقاط اون مکان مطلوب مولاست، به طوری که اگر یک لحظه یا در یک نقطه اون عمل تحقق پیدا کنه کل نهی مخالفت شده. اگر اینجوری باشه ابتدا می فهمن که حکم چنین فرضی احتیاط نسبت به فرد مشتبهه. یعنی اون مایع مشکوک خارجی رو باید ازش اجتناب کرد، چون اشتغال یقینی به اصل تکلیف اومده که فراغ یقینی رو اقتضا میکنه و در واقع این شکتون برمیگرده به شک در محصل غرض. چه جای احتیاطه، جای احتیاط. این در اون جایی است که خطابتون به نحو عام مجموعیه. بعد در ادامه خواهند فرمود البته توجه بکنید که عام مجموعی دو صورت پیدا میکنه. گاهی اون عام مجموعی مثل خطاب لا تشرب در حالی که مکلف در حال ارتکاب شرب است وارد میشه، یعنی اون وقتی که میخواد این مایع مردد رو سر بکشه این خطاب هست. اینجا لازم احتیاط بکنه از این فرد مشکوک هم پرهیز بکنه. گاهی خطاب لا تشرب در صورتی توجه پیدا میکنه که قبلا ترک طبیعت تحقق داشته، مطلوب مولا حاصل بوده، تا حالا هیچ وقت شرب خمری انجام نداده. اتیان فرد مشکوک موجب شک، این فرد مشکوک رو شرب کرده، الان نمیدونه آیا لا تشرب الخمر شاملش میشده یا نمیشده. اتیان فرد مشکوک موجب شک در بقاء مطلوب. مطلوب چی بود؟ ترک طبیعت دیگه. شک میکنه که آیا همچنان طبیعت رو ترک کرده یا نه. این چه جای جریان استصحاب ترک طبیعته. این هر چند ارتکاب مشتبه و تحریم انجام شده و جایزم هست، اما این جواز رو حواستون باشه، دلیل بر جوازمون استصحاب بقاء مطلوبه، نه جریان براءت، نه جریان براءت. سپس در ادامه مرحوم آخوند با نعم قسم دوم از تعلق حکم به موضوع رو که به نحو عام انحلالی یا استغراقی هست بیان میکنه. اینجا در واقع به تعداد مصادیق عام اون عام منحل میشه. در این صورت مراد از لا تشرب الخمر اینه که لا تشرب هذا الخمر، ذاک الخمر، ذالک الخمر، الی آخر، به تعداد افراد منحل میشه. نه، در این فرض درسته که نسبت به مصادیق معلوم خمر اجتناب لازمه، واجبه، ولی نسبت به فرد مشکوک اصل براءت جاری میشه، جای احتیاط نیست، چون اصل وجود خطاب نهی نسبت به اون فرد روشن نیست. چون اصل تعلق خطاب روشن نیست، اصل تعلق حکم روشن نیست، لذا ادله براءت عقلی و شرعیه در او جاری میشه، جای براءت عقلی و شرعیه، و نمیشه اینجا توهم کرد جریان احتیاط رو. بعد از این بیان مفصلی که مرحوم آخوند خواهند آورد و نظر تفصیلی خودشون رو بیان خواهند کرد، دوباره این مطلب رو تکرار خواهند کرد. حالا ببینیم تا کجای متن برسیم. الثالث، الثالث یعنی سومین تنبیه از تنبیهات شک در تکلیف. انه شأن چنینه لا یخفا ان النهی عن شیئین مخفی نماند وقتی نهی به چیزی تعلق بگیره اذا کان به معنی طلب ترکهی فی زمان او مکان اگر به معنای طلب ترک اون شیء باشه در یک زمانی مثلا روز ماه رمضان یا در یک مکانی مثلا در مکه که مثالاشو گفتم به حیث لو وجد فی ذاک الزمان او المکان به طوری که اگر اون شیء در اون زمان یا مکان وجود پیدا بکنه ولو دفعتن حتی اگر یک دفعه باشه دفعه واحده باشه لممتصل اجمالا اصلا امتصال نکرده اون نهی رو در روزه ماه رمضان که فرموده لا تشرب یا لا تأکل یه جرعه آب بخوری دیگه لا تشرب مخالفت شد در مکه فرموده لا تسد فی مکه فی مکه اگه یه سید انجام بده مخالفت شد یعنی عاممون عام مجموعیه مجموعی نقاط اون مکان یا مجموعه لحظات اون زمان متعلق نهیه اینجا اذا کان این چنین اگر نهیمون نهی مجموعی باش عام مجموعی باشه جواب اذا کان لازم و علی المکلف اون چه که وظیفه مکلف است بر عهده مکلف میاد احراز انه ترکه بالمره باید احراز بکنه که انه یعنی این مکلف ترکه ترک کرده اون شیء رو کلن بالمره ولو بلاصل هرچند این احراز ترک با اصل عملی باشه بنابراین فلا یجوز الاتیان به شیء جایز نیست اتیان کردن فردی که یشک معه شک میکنه با اتیان اون فرد فی ترکیهی در ترک اون شیء الا اذا کانه مگر در صورتی که در این عام مجموعی اون شیءمون مسبوقن به ترک مسبوقن بهی قبلا ترک میکرده الان شک میکنه این فرد رو انجام داده آیا اون ترک استمرار داره یا ترک از بین رفت اینجا جای براءت نیست اما استصحاب همون نتیجه رو میده استصحاب بکن بقاء ترک رو الا اذا کان مسبوقا به ترک لیستصحب تا استصحاب بشه اون ترک طبیعت مع الاتیان به با وجود اتیان اون شیء یا اون شیء مشکوک در واقع پس در اینجا دیدید که نسبت به موردی که متعلق حکم البته تا الان حالا نهی رو بحث میکنه بعدن امر رو هم خواهم گفت که شمشت نهیه اگر عام مجموعی باشه بستگی داره در عام مجموعی که آیا قبلا ترک شده یا ترک نشده اگه قبلا ترک نشده اینجا احتیاط اگه قبلا ترک شده استصحاب جاری میشه که نتیجهش همون براءت مثل براءته نعم تا اینجا عام رو مجموعی میگفتیم استدراک بکنیم لو کان به معنا طلب ترک کل فرد من الهدتین اگر نهیمون لو کان نهیو به معنای طلب ترک هر فردی از اون شی جداگانه یعنی عام استغراقی باشه یا عام انحلالی باشه نه غیر نه مجموعی لما وجب الا ترک ما واجب نخواهد بود مگر ترک کردن اون فردی که علم انه فردون فردیتش معلوم باشه علم تفصیلی داشته باشیم به فردیتش و حیث لم یعلم تعلق النهی الا بما علم انه مصداقه و از اون جایی که ما فقط علم داریم به مصداقهای روشن معلوم لم یعلم تعلق النهی الا بما مگر به اون شیئی که علم انه معلوم بشه که اون شیء اون فرد مصداقه مصداق اون شیء منهیه فاصالت البراءه فی المصادیق المشتبهه نسبت به موارد مشتبهه نسبت به فردی که نمیدونیم آیا اینم فردی از شراب هست یا نه سرکه است مثل مایع مردد اینجا اصالت البراءه محکمتون اصالت البراءه جاری میشه چون نمیدونیم آیا اون حکم شامل این فرد میشه یا نه ادله براءت عقلیه و شرعیه جاری میشه و میگیم نهی شامل این فرد مشکوک نیست، اینجا جای براءته. پس این تفصیل رو توجه کنید چون دیگه وقتمون گذشت. بقیه بحث که تکرار همین بحث هست جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.